أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا نکته‌ای که دربارش بحث مختصری داشتیم اهمیت این بحث بود. گفتیم این بحث تأثیرات زیادی در فقه داره، التزام به جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا آثار متفاوتی به دنبال داره. من به یکی دو نمونه اشاره می کنم تا اثر این بحث را در فقه دریابید. در مسئله اذان و اقامه ما دلیلی داریم به این مضمون که لا صلاة الا بالاذان والاقامه، یعنی در واقع ظاهر این دلیل و بعضی از ادله مشابه این است که اذان و اقامه در نماز واجبه، هر کی میخواد نماز بخونه باید اذان و اقامه بگه. لکن دلیل منفصلی، دلیل دیگری وارد شده که دلالت میکند بر این که اذان واجب نیست، اذان مستحبه. خب اگر ما این دو دلیل رو کنار هم بذاریم، از یک طرف ظاهر دلیل اول این است که اذان و اقامه هر دو در نماز واجب است، ظاهر دلیل دوم این است که اذان در نماز واجب نیست، یعنی جمع بین این دو دلیل اقتضا می کند امر متعلق به اذان در امر اول حمل بر استحباب بشه، یعنی اذان در نماز مستحبه. خب این به واسطه این دلیل دومه. دلیل دوم موجب شد که ما در ظهور دلیل اول تصرف بکنیم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که اقامه در نماز واجبه، چون در دلیل دوم چیزی راجع به اقامه نگفته. این نتیجه چیه؟ اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز باشه، میتونیم بگیم این امر ظاهر در وجوب است نسبت به اقامه. امر در مورد اذان ظاهر در استحبابه. یعنی نتیجه این بشه که امر وارد در این مورد در مورد اذان به معنای وجوب، به معنای استحباب، و در مورد اقامه به معنای وجوب. یعنی امر هم در وجوب استعمال شده هم در استحباب. وجوب برای اقامه، استحباب برای اذان. ببینید استعمال، استعمال واحده ها. وقتی میگه لا صلات الا بالاذان والاقامه، این معناش اینه اذان و اقامه باید بگید. خب ظاهر این عبارت اینه که داره امر به نماز، امر به اذان و اقامه میکنه. با ملاحظه اون دلیل دوم که گفتیم که استحباب را در مورد اذان ثابت کرد، پس معناش اینه که اقامه واجبه. خب اگر اذان مستحب و اقامه واجب باشه، یعنی با یک عبارت هم وجوب فهمیده بشه هم استحباب، بگیم اون امر به اذان و اقامه هم در وجوب استعمال شده هم در استحباب، منتها وجوب را برای اذان ثابت میکنه، وجوب را برای اقامه ثابت میکنه، استحباب را برای اذان ثابت میکنه. نه نه دیگه، قرینه نمیگیم اون دومین. ببینید یعنی ما نیاز داشته باشیم، ببینید نیاز به این باشه. اگر یه جایی بحث ما، ببینید حالا ما بعدن بحث از امکانش که مطرح بشه خواهیم گفت که اصلا این امکان دیاره. فرض اینه اگر ما نیاز پیدا کردیم به هر دلیل یک لفظ را در دو معنا به کار ببریم، آیا این شدنیست یا نه؟ بالاخره احتیاج باید باشه، ولی ابتداعاً مادامی که نه زمین است نه متکلم اراده کرده وجهی نداره ما بگیم هر لفظی در بیشتر از دو معنا استعمال. یه نیاز باشه آیا امکانش هست یا نیست، اینو بعداً خواهیم گفت. خب پس اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشه، اینجا میتونیم بگیم مجموع این دو دلیل در مورد اذان و اقامه اقتضا میکنه در دلیل اول که امر به اذان و اقامه شده یک لفظ، یعنی امر در دو معنا یعنی وجوب و استحباب استعمال شده باشه. وجوب و استحباب دو معنای مختلفن، دو معنای متفاوتن. اما اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، دلیل منفصل با این که فقط در مورد اذان گفته واجب نیست، اما ما را ملزم میکنه به این که در دلیل اولم یه معنا رو اراده کنیم، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست طبق فرض. یعنی باید بگیم امر به اذان و اقامه تا یه معنا به کار رفته. اون یه معنا چیه؟ وجوب که نمیتونیم بگیم، باشه دلیل دوم اومده دلیل دوم عدم وجوب را برای اذان ثابت کرده. پس قطعا اون یه معنایی که باید اینجا حمل بر اون بشه وجوب نیست، یا معنای استحبابه، یعنی باید بگیم این امر در استحباب استعمال شد، ظهور در استحباب داره، یعنی هم اذان مستحبه هم اقامه مستحب، یا حداقل اون معنا جامع بین وجوب و استحباب باشه، قدر مشترک بین وجوب و استحباب باشه. چون اگر بخواد اذان واجب باشد و اقامه اذان مستحب باشد و اقامه واجب، این یلزم منه استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد و هو علی الفرض لا یجوز. پس عنایت بفرمایید، خلاصه این شد، دقت بکنید، اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بدانیم میتونیم بگیم. ببینید ما الان فتوا نمیخوایم بدیم، شما رو ذهنتون نره آقا یعنی چه، مگه میشه اقامه واجب باشه اذان واجب نباشه؟ ما اصلا با اون کار نداریم، ما الان فتوا نمیخوایم بدیم که کدوم واجب کدوم مستحب، داریم یه بحث علمی استدلالی میکنیم، داریم نتیجه و ثمره این بحث رو میگیم. میگیم اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز باشه، در این مورد که یه دلیلی داریم که امر به اذان و اقامه شده و ظاهر در وجوبه، لکن به دنبال اون دلیل دیگری آمده که اذان واجب نیست، برایند و جمع بین این دو دلیل با توجه به مبنا که جواز استعمال لفظ در اکثر از معناست چی میشه؟ احسن، میگیم نتیجه این دو دلیل اینه که اذان مستحب باشه، اقامه چی؟ واجب. جمع بین دو دلیل این اقتضا رو میکنه و مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا. دلیل داریم ما. ببینید شما، ببینید من گفتم اینو حدس میزدم یه اشتباه پیش بیاد، شما الان به نتیجه یعنی چه مگه میشه اذان؟ بابا ما اصلا کار میگیم دلیل داریم، دلیل داریم به دلیل منفصل که اذان واجب نیست، یعنی دلیل منفصل فقط اذان رو گفته، ما چیکار کنیم؟ نگفتن اقامه رو، دقیق فرمودید اقامه رو نگفته، فقط در مورد اذان گفته که اذان واجب نیست. خب ما میگیم این دوتا رو کنار هم بذاریم، بابا اولی میگه هر دو واجب، دلیل دوم میگه اذان واجب نیست، خب این چی بگیم اینجا؟ میگه اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو واحد بدیم، باید بگیم دلیل اول که هر دو رو داره به حسب ظاهر واجب میکنه، نه اذان به قرینه دلیل دوم واجب نیست، اقامه چون دلیل مخالف این ایمده به حسب دلیل اول واجبه. میگید آقا یعنی چه؟ یه امر دوتا معنا ازش فهمیده بشه، هم دلالت بر وجوب بکنه هم استحباب. میگیم خب استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز، این طبق این فرض میخوام تأثیر رو ببینید، اگر ما جائز بدونیم اینجا ملتزم میشیم به این که اذان مستحب اقامه واجب، اما اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا را واجب جائز ندونیم، بگیم نمیشه یه لفظ یه هیئت، حالا فرق نمی کنه هیئت امر، لفظ امر یا هر لفظی، دو معنا را ازش بتوان در دو معنا بتوان استعمال کرد. اینجا باید چی بگیم؟ در این دو دلیل که اولی میگه ظهور در این داره امر کرده به اذان و اقامه در نماز که امر ظاهره در وجود، دلیل دوم دلیل منفصلی آمده که نه اذان واجب نیست. خب حالا این دلیل دوم باعث میشه ما معنا را در مورد اذان بفهمیم که بگیم این اذان پس باید چی باشه؟ مستحب باشه. خیلی خوب، استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست طبق فرض. باید بگیم چون دلیل دوم قرینه شد که از آن مستحبه و ما نمیتونیم یکی مستحب بدانیم و یکی را واجب، چون لازمش اینه لفظ در دو معنا استعمال شده باشه، نتیجه میگیریم چی؟ اقامه هم باید مستحب باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم امر در یک معنا به کار رفته، اون یه معنا چیه؟ استحباب. یا حداقل قدر جامع بین وجوب و استحباب. حالا بگیم اذان هم، امر به اذان هم حمله بر استحباب نشه، به خاطر اینکه اقامه رم داریم و امر در اقامه ظهور در وجوب داره، میگیم خیلی خوب قدر جامع بین وجوب و استحباب چیه؟ میگیم این امر ظهور در اون قدر جامع داره، یعنی مطلق طلب. مثلا قدر جامع بین وجوب و استحباب فرض کنید مطلق طلبه، این مطلق طلب رو داره میگه، حالا صرف نظر از این که الزامی باشد یا نباشد یا رجحان ازش فهمیده میشه. این یه مورد. خوب دقت کنید در همین جا ما میخوام نتیجه رو ببینید. مرحوم آقای خویی فرموده اقامه مستحبه، نتیجه این دلیل اینه که اقامه مستحبه. چرا؟ چون اذان مستحبه و اگر بخوایم اقامه را حمله بر وجوب بکنیم یلزم استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. از این راه اثبات کرده استحباب اقامه را. حالا اونایی که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونن باید از یه راه دیگه استحباب اقامه رو ثابت کنن. دقت فرمودید؟ نمونه دوم، عنایت بفرمایید. روایتی داریم راجع به کراهت سعر چند نفر. سعر اون پیشمونده غذا آب، اونو میگن سعره، اون یکیش. حالا روایت اینه کره سعر و ولد زنا ول یهودی و نصرانی و المشرک و کل ما خالف الاسلام. سعر ولد و زنا، یهودی، نصرانی، مشرک و هر کسی که با اسلام مخالفه کراهت داره. خب در مورد یهودی و نصرانی و مشرک و اینها که حرمته، این کراهت، کراهت چیه؟ تحریمیست، بنابراین که اونا نجس باشن. خب بنابر قول به نجاست اونها این کراهت داره، یعنی حرامه. خب حالا ولد و زنا چی؟ ولد و زنام کنار اونا زید. ولد و زنام بالاخره در مسلمان اینجور شده. اینجا اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جائز بدانیم چی میگیم؟ میگیم کراهت سعر در مورد ولد و زنا به معنای همون کراهت اصطلاحیه، اما در مورد بقیه به معنای حرمت. میگیم اشکال نداره، کرهه یه لفظه در دو معنا استعمال شده، کرهه سعر و ولد زنا یعنی کراهت داره، کرهه در ادامه یهودی و نصرانی یعنی حرمت داره. اشکال نداره کرهه یه لفظه در دو معنا به کار بره، هم معنای کراهت اصطلاحی هم معنای حرمت. دقت فرمودی؟ اما اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا چیا؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست. خب اینجا باید چکار کنیم؟ کراهت سعر ولد و زنا را هم به همون معنایی بگیریم که سعر یهودی و نصرانی و مشرک را معنا کردیم، یعنی بگیم سعر ولد و زنا هم چیه؟ حرام. کراهت را به معنای تحریم بگیم. لذا مرحوم علامه در منتها میگه این کراهت در ولد و زنا هم کراهت تحریمیه. بله دیگه، یعنی اینا همه بالاخره نه حالا عطف داشته باشه، اما اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز بدونیم چه اشکال داره؟ کرهه رو در مورد ولد و زنا به معنای کراهت اصطلاحی میگیریم، در مورد اونا به معنای حرمت میگیریم. اونم مرحوم آقایو در مستند العروه جلد 13 صفحه 243، اینم مرحوم علامه در منتهی صفحه 27 فرمود. خب تا اینجا دو تا مطلب در ابتدای بحث ذکر کردیم. مسئله دیگه که باز مهمه تنقیح محل نزاعه. مثلا هی داریم میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، این یعنی چی؟ لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کردن چیه؟ یک بیان اجمالی در این رابطه اینه که بگیم یعنی یک لفظ استعمال شه ولی چند معنا اراده بشه. اساس در این بحث تعدد معانی است، لذا به هر نحوی که این تعدد معانی نباشد، معنا یکی باشه، این از محل نزاع خارج میشه. خوب دقت کنید، این یه نکته محوریه در اینجا، تعدد المعانی. البته هنوز تمام نیست، تعدد معانی یعنی هر جایی هر فرضی که منجر به این بشه که یه معناست، یه لفظ و یه معنا، خب این معلومه از محل نزاع ما خارجه. مثلا استعمال لفظ در جامع بین چند معنا، این از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون جامع بین چند معنا دیگه متعدد نیست، یه معناست. همین الان مثال زدیم، جامع بین وجوب و استحباب دو تاست یا یه چیزه؟ اصلا یکیست دیگه. ما وقتی میگیم قدر مشترک بین چند چیز، جامع بین چند چیز، یعنی دیگه اون تعدد وجود نداره. لذا اگر لفظی در جامع بین چند معنا استعمال شد، این از محل نزاع ما خارجه، چون لا یستعمل فی اکثر من معنا فی المعان المتعدده، چون این استعمال لفظ در معانی متعدد نیست، بلکه استعمال لفظ در یک معناست. همچنین استعمال لفظ در جمیع، در مجموع، در مجموع به ما و مجموع، اینم استعمال لفظ در معانی متعدد نیست. مثل این که به شما بگن به ائمه، آمنو بالائمه مجموعاً، خب این الائمه عرض به حضور شما، فرض کن در این حال اینجا بحث حکمه ها، حالا اینا بحث استعمال با حکم فرق میکنه، ولی اجمالاً مجموع به ما هو مجموع، درسته این مجموع خودش دارای اجزایی است، اما وقتی شما در مجموع به ما هو مجموع به کار میبرید، این چیه؟ این معنا مثل کلی که دارای اجزا باشه. اگر شما لفظ و مربوط به کل را در کل به کار ببری، این مجموع به ما و مجموع مورد نظر باشه، اینجا یه معناست یا چند معنا، ولو اجزاء متعدد داره اینجا یک معناست، پس اینم از محل نزاع خارجه. پس ببینید مسئله مهم تعدد المعانی است، یعنی باید معانی متعدد باشن. نه آره باشن، مشابه منظور چیه؟ نه یعنی منظورتون قدر مشترک نداشته باشن؟ نه حتی داشته باشن، فرض کنید دو تا معنا قدر مشترک هم دارن، ولی شما این لفظ رو در قدر مشترک استعمال نمی کنید، در خود این معانی با اون خصوصیات ممیزشون استعمال می کنید که بشه دو تا معنا اصلا از هم جدا بشن، این میشه استعمال در معانی متعدد. نکته دوم که نکته مهمیه در مورد تعدد معناست، یعنی این معانی مستقل باشند، یعنی لفظ در هر معنایی به نحو استقلالی استعمال بشه، به گونه ای که لفظ کاشف از هر یک باشد استقلالاً، به عبارت دیگر کأن این استعمال به منزله دو استعمال، دو استعمال مستقل، مثل این میمونه که یک بار لفظ در معنای اول استعمال شده، یک بار در معنای دوم. به جای اینکه تکرار بشه استعمال یکی کردن، ولی همین لفظ گویا یه بار کاشف از معنای اول مستقلن، کاشف از معنای دوم هم هست. به عبارت سوم کشف واحده، کشف متعدد نیست. حالا برای اینکه این معنا هم روشن بشه، ما میبینیم با این توضیح، با این بیان، باز یه مواردی از محل نزاع خارج میشه. فرض کنید شما یه معنایی رو میخواید تفهیم بکنید، اما در این حال این معنا در واقع بما هو مراد نیست، بلکه بما انه فرد لمعنا آخر مراده. شما میگید اکرم العالم، اکرم العالم. خب اینجا العالم یا حالا العلماء بگیم که عام استقراقی است. عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی تمام افراد، کل فرد فرد مورد نظره. العلماء یعنی هر کسی که متصف به وصف عالم باشه شامل میشه. خب الان اینجا العلماء معانی متعدد داره. یراد و بها زید عالم، عمرو با عالم، بکر عالم و کل من اتصف به هذه الصفه. ولی کشف واحده، به یک کشف همه را در بر میگیره. به عبارت سوم این معانی مستقل از یک دیگر نیست. شمول عام استقراقی نسبت به افرادش بدونه ایست که این افراد اصلا مستقل از یک دیگر نیستن. اگر از عام مصادیق و افراد اراده بشود، این به منزله استقلال نیست. اینجور نیست که العلماء مستقلن یه بار در زید، یه بار در عمر، یه بار در بکر استعمال شده باشه. لذا این از محل نزاع خارجه. استعمال لفظ در معانی متعدد شامل عام استقراقی نمیشه، یعنی عام استقراقی از محل بحث خارجه. شمول لفظ عام استقراقی نسبت به مصادیقش استقلالی نیست، دلالت استقلالی نیست، چون لفظ عام به کشف واحد کاشف از جمیعه. این اشکالی نداره، این از محل نزاع خارجه. پس چه خصوصیتی اینجا ملاکه؟ ها؟ لفظ بر معانی متعدد دلالت کنه و این معانی متعدد مستقل از یک دیگر باشن. یعنی این لفظ کاشفون عن الاول استقلالا، کاشفون عن الثانی استقلالا، یه مورد دیگه هم از دایره این تعریف خارج میشه. فرض کنید ما یه لفظی را در دو معنا استعمال کنیم، اون تا یکی معنای مطابقی باشه یکی معنای ضمنی، یکی معنای مطابقی باشه یکی معنای التزامی. خب آیا اینجا یستق علیه انه استعمل فی اکثر من معنا؟ بله نه. اگه شما لفظ رو بگید هم معنای مطابقی رو اراده کنید هم معنای التزامیش رو، معنای ضمنیش رو، این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چون استقلال ندارن از هم، شرط استقلال موجود نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی یک لفظ در چند معنا به نحوی که مستقل از یک دیگر باشند استعمال بشه. اون وقت باید ببینیم آیا این استعمال جایز هست یا جایز نیست. اونم به کشف واحد نه، یعنی کاشفم متعدد باشه. یعنی فرض کنیم به جای اینکه یه بار بگیم اسد حیوان مفترس استعمال کنیم، یه بار بگیم اسد رجل شجاع استعمال کنیم، میگیم آقا ما یه بارگی میگیم اسد، هر دو رو اراده میکنیم مستقل از هم. یعنی اگر بخوایم دقت کنیم که انه دو تا استعماله، یه استعماله که جای دو تا استعمال نشسته، پس محل بحث چی شد؟ محل بحث که خارج نشد، بعضی چیزها از محل بحث این خارج شد. بله منظور شما معلوم بود، بله بعضی چیزها از محل بحث خارج شدن. یک، اونجایی که تعدد المعانی نباشه لذا استعمال اللفظ چی؟ استعمال اللفظ فل جامع از محل بحث خارجی، استعمال لفظ فل مجموع به ما و مجموع، چون اینا هیچ کدام متعدد نیست. همچنین شرط دومش، یعنی گویا دو تا شرط ما داریم، یک تعدد المعانی، دو استقلال المعانی. شرط دوم اینه که اینا مستقل باشن، پس هر جا که این استقلال نباشه از محل بحث خارجه. لذا استعمال لفظ در دو معنایی که یکی در ضمن دیگری اراده بشه از محل بحث خارجه، چون استقلال نداره. استعمال لفظ عام در مصادیقش از محل بحث خارجه، چرا؟ چون استقلال نیست. با این که تعدد هست اما استقلال نیست. این هم راجع به تنقیح محل بحث. حالا باید بریم سر اصل بحث که اصلا این امکان داره یا نداره فردا انشاءالله.